بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين، العبد المعید و الرسول الامجد مصطفى بالقاسم محمد. و على آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فانها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. همه شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم، چرا که تقوا بهترین زاد توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راه خدایی زندگی کردن، راهی که خدا با ماست، ما هم با خدا هستیم، راهی که راه قرآن هست، راه انبیا هست، سرانجامش بهشت برین، راهی که در صدر آن و پیش آهنگ آن خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست، راهی که در قرآن از آن به صراط مستقیم تعبیر شده و در سوره حمد تمام مکلفین را در نماز بدین معنا واجب می کند خداوند که از ذات اقدسش بخواهیم که ما را بدون راه هدایت کند. راه خدا عبودیت هست و یکی از تجلیات راه خدا راه حسین هست، راه ابا عبدالله الحسین، سیره ایمانی تقوایی و اخلاقی حضرت ابا عبدالله الحسین همان راه خداست. راه خدا تجسم عینی یافته است در راه حسین. بدین خاطر هست که خداوند این چنین مقدر کرده که راه حسین تا ابد زنده بماند، چرا که راه حسین راه خداست و بیان مکتب حسین به ویژه در محرم و سفر آموزشی است آسمانی برای کسانی که خواهان راه کمال و راه خدا هستند. راه خدا تجلی در راه حسین یافته است، مصباح الهدى و سفینه النجات هست. راه ابا عبدالله الحسین چند شاخصه مهم دارد که در خطبه اول بدان می‌پردازیم. اولین شاخصه راه حضرت ابا عبدالله الحسین ایمان هست، ایمان به خدا، به محتوای دین و دیانت، ایمان به آخرت، ایمان به قرآن، ایمان به اسلام. اولین شاخصه راه حسین که همون راه خداست، ایمان مداری است. انسانی که خود را در محضر خدا می‌داند و می‌بیند و سراسر وجودش مالا مال هست از اعتقاد به دین، این اولین شاخصه راه حسین هست. ان الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. بی تردید کسانی که ایمان آوردن و ایمانشان را به ظلم یعنی به شرک، کفر، نفاق نیالوده اند، برای اینها امن و ایمنی الهی در دنیا و آخرت هست. دومین شاخصه راه حسین تقوا محوری است، یعنی انسان گناه نکند، انسان مبتلا به معصیت و خطا نشود. به همین خاطر هست که خداوند در قرآن فرموده است اتقوا الله حق تقاته، تا می توانید مراعات تقوای الهی کنید. اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، تقوای الهی را مراعات کنید اگر ایمان دارید. تقوا یعنی انسان بر مدار دین خدا زندگی کند و گناه نکند. سومین شاخصه راه حسین هدایت هست، یعنی راه حسین یکی از ویژگی های آن این هست که رهروان این راه هم خود هدایت یافته اند، ایمان و تقوا دارند، هم جامعه را هدایت میکنند، امر به معروف و نهی از منکر میکنند. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر. رهروان راه حسین کسانی هستند که بهترین امتن، بهترین گروه هستند، امر به معروف میکنند و نهی از منکر مینمایند. چهارمین ویژگی راه حسین مجاهدت هست، جهاد در راه خدا. و جاهدوا فی الله حق جهاده، خداوند می فرماید ای مؤمنان، ای مسلمین، در راه خدا اون گونه که خدا شایسته است مجاهدت کنید. و خداوند سزاهای سخت زندگی را مقدر کرده است که انسانها امتحان شوند. ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. این امتحان‌های سخت که شما باید مجاهدت کنید خداوند مقدر کرده است تا معلوم بدارد کدام یک از شما اهل جهادید، کدام یک از شما اهل صبر و شکیبایی در راه خدایید. و آنانی که این گونه نیستند مشخص شود. و پنجمین شاخص شهادت طلبی است. راه حسین راه شهادت هست. یعنی مجاهدت تا سرحد شهادت. ان الله اشترى من المؤمنين، خداوند از مؤمنین خریداری نموده است، انفسهم جانشان و اموالهم اموالشان داراییشان خریداری نموده است. به چه چیزی؟ جان و مال میگیرد به چه چیزی به جای آن ارائه می کند؟ به چه قیمتی خداوند جان و مال انسانها که زود گذر است، هم جان عمر و هم مال می گیرد، به چیزی می دهد؟ قیمت چیست؟ به ان لهم الجنه، خداوند بهشت به اونها می دهد. یقاتلون فی سبیل الله، این مؤمنان این گونه هستند که مجاهدت میکنند، مبارزه میکنند در راه خدا. یقتلون فیقتلون، میکشند و کشته میشوند. وعدن علیه حقا، این وعده خداست که به مؤمنان در قبال جهادشان بهشت برین ارزانی میدارد و این در تورات، به تورات و الانجیل و القرآن، در قرآن نیز آمده است. شاخصه راه حسین این گونه است: ایمان مداری، تقوا محوری، هدایت کاری، مجاهدت و شهادت طلبی. و همین خاطر اگر ما میخواهیم راه حسین را دنبال بکنیم، حسینی باشیم، پیرو مکتب حسین باشیم، باید این گونه باشیم که ایمانمان، تقوایمان، هدایتگریمان، مجاهدت تا شهادت مبنای زندگیمان باشد. نکند خدای نکرده راحت طلبی دنیا بر ما چیره شود که این گونه شویم که بگوییم ایمان داریم، تقوا داریم، اما مجاهدت خیر. به وقت شهادت طلبی شهادت خیر، به وقت امر به معروف و نهی از منکر اون فرازهای سختش خیر، اون وقت راه حسین راه زندگی ما نیست. راه حسین راهی است که دارای ابعاد وسیعی است و همونطور که حضرت ابا عبدالله الحسین در کربلا به ما نشان داد که در آن بحران این گونه ورود پیدا کرد و حماسه آفرید، ما هم باید در زندگی این گونه باشیم و برای خود حماسه بیافرینیم که جزای آن، پاداش آن، رضایت الهی و کسب بهشت برین هست. خدایا همه ما را پیرو مکتب حسین بگردان. دست ما را از دامان ابا عبدالله الحسین و یارانش در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین ائمة المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدة النساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد صادق البار الامین و موسی ابن جعفر الکاظم الطاهر الطور و علی ابن موسی رضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی و جل الله علی عباده و امنائه فی بلاده بهم نتولاه و من اعدائهم نتبرؤ الى الله اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوى الله فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید گنج رستگاری و طریق جلب عنایات الهی در دنیا و آخرت هست. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. روز شنبه روز جهانی حقوق بشر و سال روز تصویب اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال 1948 میلادی است. اعلامیه‌ای که به ادعای صیانت از حقوق بشر در کل جهان تنظیم شد، ولی متاسفانه هم در بندهای این اعلامیه مراعات حقوق بشر نشده است و نه در اجرا همان مصوبات نیز اجرا می شود. اعلامیه حقوق بشر و سازمان حقوق بشر همینک دستاویزی شده است و اهرم فشاری شده است برای جهان استکبار، برای فشارهای مختلف بر کشورهای مستقل، انقلابی و مسلمان. تبعیض، فساد در اشکال مختلف سازمان حقوق بشر اعمال می کند، جنایت های غرب نادیده می گیرد، جنایت های رژیم اشغالگر قدس در فلسطین، در لبنان نادیده می گیرد، جنایاتی که در صبرا شتیلا انجام داد در غزه انجام می دهد، فشارهای مختلف و تبعیضات مختلفی که در امریکا کشورهای اروپایی ملاحظه می کنید نادیده می گیرد، سرپوش می گذارد، محکوم نمی کند، اما یک دستگیری به یک حکم قضایی اسلامی که در همه مراکز و محاکم قضایی حکم اون معلوم است، در ایران اون رو محکوم میکند و به عنوان یک حکم غیر بشری اعلام میدارد. همینک سازمان حقوق بشر در فضای حقوقی بین المللی یک دستگاه و یک نهاد سیاسی شمرده میشود و یکی از اهرم ها و سازمان ها ایست که عمله دست امریکا به جهان غرب هست و هیچ اعلامیه‌ای، هیچ حکمی، هیچ قضاوتی که این سازمان ارائه میکند مشروع نیست و نزد انسانهای آزاده و کشورهای انقلابی مورد اعتنا نیست و آبروی خود را در طول تاریخ حیات خود با این کارها از بین برده اند و روز از زون نیز از بین میبرند. تشکر و قدردانی میکنم از تمام تلاشگران عرصه سوک و عزای حسینی، مساجد، بانیان عام، هیئت امنا، عزاداران، مرسی سرایان، نوحه‌گران، مداحان، دستجات، صدا و سیما، همه کسانی که در عرصه مدح و مرسی حضرت ابا عبدالله الحسین کوشش کردند، دستجات عزاداری، حیات عزیز، این عزیزانی که با عشق ابا عبدالله الحسین و عشق به مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای به عنوان نماد عینی مکتب حضرت ابا عبدالله الحسین عشق می‌ورزند و در عرصه طاسوعا و عاشورا حماسه می‌آفرینند. این عزیزان، شما عزیزان، روحانیت عزیز باعث شده اید خورشید مکتب ابا عبدالله الحسین بی غروب بماند. جدا تشکر می‌کنم. من شبها به مساجد می رفتم، حیات می رفتم، تکایا می رفتم، دستجات می دیدم. با تمام وجود، عشق، خلوص این عزیزان از خود بانیان مساجد تا مرسی سرایان و نوحه‌گران و دستجات و هیئت‌ها و بانیان، هر کس می دیدی، هر عزادار می دیدی، با خلوص نیت عشق به مکتب حسین می‌ورزد. به این رمز ماندگاری ایران تشیع به انقلاب ماست. تا نام حسین هست این انقلاب هست، تا عشق بر حسین هست باران رحمت خدا هست. ما هر چه داریم از حضرت ابا عبدالله الحسین داریم، از مکتب حسین داریم. به این موهبتی است الهی که خداوند به این مملکت هدیه کرده است. جدا تشکر میکنم از همه عزیزانی که در این عرصه تلاش کردند، جوانانی که با دست خالی من میدیدم خود چادر زده اند در کوچه ها، در میدان ها، این هیئت های عزیز با کمترین امکانات بزرگترین حماسه حسینی می آفرینند. این مدهای عزیز، این نوحه‌گر، شما عزاداران، زنجیرزنان، دستجات با حد اقل امکانات اما حماسه حسینی می‌آفرینید. هر سال بهتر از سال قبل. به شما بدانید هرگاه ما به حسین نزدیکتر شویم یعنی قرب الهی پیدا کردیم و قرب الهی موجب این می‌شود خدا به ما عنایت بیشتر کند. ما باید در رابطه با برنامه حضرت ابا عبدالله الحسین سه کار مهم کنیم. یک، محتوا بخشی و غنی سازی برنامه ها. باید برنامه ها محتوا داشته باشد، غنی باشد از آموزه های مکتب حسینی. لذا منابر و روحانیت باید در این عرصه حضور داشته باشند و آموزه‌های مکتب ابا عبدالله الحسین را عرضه کند. جذابیت مشروع و متناسب سازی فضا با مخاطب، به ویژه جوانان و نوجوانان. عزیزان، شما هر چه هیئت جوان و نوجوان بسازید جا دارد. مساجد ما جاذبه برای جوان و نوجوان داشته باشد جا دارد. به همین خاطر باید این هیئت‌ها تقویت شوند. مساجد تقویت شود، حسینی ها تقویت شود، روحانیت تقویت شود، نوحه‌گران تقویت شود، این مجموعه تقویت شود، فضا برای جذب جوان و نوجوان فراهم بیاید. و سوم، پیشگیری از حواشی که متاسفانه گاهی در برخی از مراسم دیده می شود و موجب آزردگی و خاطر مؤمنین می گردد. اینها هم با مدیریت باید انشاءالله این حواشی هم که ناخواسته هست زدوده شود تا فضایی فراهم آورد که دعای خیر آقا امام زمان شامل حال این مجموعه شریف به این جلسات و این سوگهای غنی و آسمانی گردد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در عالم وجود 5 نفر هستند که مشهور هستند به بکاؤون خمسه، یعنی بسیار گریه کرده، که بالاتر از اونها در گریه کردن کسی نیست. آدم در فراق بهشت و قرب الهی، آنگاه که از جنت بیرون رانده شد، حضرت یوسف در فراق پدر و حضرت یعقوب در فراق پسر، این قدر گریه کرد که نابینا شد، و حضرت فاطمه زهرا در فراق رسول خدا این قدر گریه میکرد شبان روز که بیش از 3 ماه نتوانست فراق پدر را تحمل کند. و 5مین بکا عالم وجود حضرت علی بن الحسین امام سجاد هست، 33 سال گریه کرد. 33 سال در فراق پدر و مصائبی که در کربلا گذشت گریه کرد، غذا میدید گریه میکرد، یادش از گرسنگی اطفال در کربلا میاد، آب میدید اینقدر گریه میکرد که اشکهاش در ظرف آب میریخت، یادش از تشنگی علی اصغر، علی اکبر، ابوالفضل العباس، قاسم بن الحسن، و در صدر اینها اون گلوی خشکیده ابا عبدالله الحسین. غلامی داشتن، خدمتکاری داشتن، گفتن ابن رسول الله سال هاست شما بر مصیبت پدرت گریه میکنی، خوف دارم تلف بشی آقا. حضرت گفت، حضرت یعقوب میدانست یوسف زنده است، میدانست بعد از مدتی او را پیدا میکند، از فراق او اینقدر گریز که چشمش گور شد، من چرا گریه بر پدرم نکنم که سرش بینیزه بوده این خانه و اون خانه بود. گاهی میدید میخواهند قربانی کنند، سوال میکرد آقا شما که میخواهید قربانی کنید به این قربانی آب داده اید یا نه؟ میگفتن آقا ما مسلمانیم، ما آب دادیم. شروع میکرد گریه کردن، میگفت قربان پدرم برم که بدون آب تشنه لب شهید کردن. عشق میریخ گریه میکرد در فراق پدر. در جریان دستگیری قاتلین کربلا خبر دادن که آقا قاتلین کربلا مختار اونها را گرفته. اولین سوالی کردین بود آیا هر مله هم گرفتن یا نه؟ همون کسی که تیر سشاده به گلوی علی از غرزه با هر مله گرفتن یا نه؟ اما مصیبت بزرگ دیگری هم علی ابن الحسین داشت و اون امهش زینب بود. میگفت امهم زینب بعد از جریان کربلا یک بار کوی بود که یک بار بوتلاشی شد نماز نشسته میخوند، مدام گریه میکرد. امهم زینب بیش از یک سال بعد از حضرت ابا عبدالله و الحسین عمر نکرد. میگفتم من ندیده بودم امهم زینب نشسته بخونه، اما بعد از پدرم حسین نشسته نماز میخوند. حضرت زینب در جریان کربلا مصائب بسیار دید، اما بزرگترین مصیبت حضرت زینب در طول زندگیش لرحلت جدش بود، لشهادت پدر بود، لشهادت مادر بود، لشهادت امام حسن مجتبی بود. بزرگترین مصیبتش این وقتی بود که آمد کنار پیکر مطهر و بدون سر ابا عبدالله الحسین فریاد میزد انت الحسین، تو همان حسین منی. انت ابن امی، تو همون فرزند زهرای اطهری. باورم نمیشود حسین جان، باورم نمیشود که من باشم و تو را این گونه ببینم. حسین جان یک عام تو را تنها نگذاشتم، در مصیبت جد من کنارت بودم، در مصیبت مادر من که کمرها میشکست، پدر من چند بار زمین خورد و بلندش کردن، کنار تو بودم. در مصیبت پدر من در کوفه کنارت بودم، در مصیبت برادرم امام مجتبی کنارت بودم، آنگاه که جگرهای پاره پاره شده اش در دشت می‌دیدی. در مصیبت فرزندانم کنارت بودم، در مصیبت ابوالفضل کنارت بودم، در مصیبت قاسم کنارت بودم، در مصیبت ابوالفضل العباس کنارت بودم. حسین جان هیچگاه تو رو تنها نگذاشتم، اما حسین جان تو اکنون که مرا به اسارت می‌برن تنها می‌گذاری. حسین جان چگونه ما فرزندانت به ازارت رفت؟ وقتی میخواست سوار بر شطور اسارت شود، در مدینه این گونه بود، هر وقت حضرت زینب میخواست جایی برود، حضرت ابوالفضل دستشو میگذاشتن، حضرت زینب پا بر دست میگذاشتن، سوار بر مرکب میشدن، میخواستن سوار بر مرکب اسارت شدن. این بچه ها رو همه سوار کرده بودن، خود نمیتوانستن. یه نگاهی به نهر القمه کرد، گفت این اخی العباس، این اخی العباس. در دروازه کوفه گفت نه حسین جان، تو هم رسم برادری را انجام دادی، تو هم هیچگاه زینب را در این سفر اسارت تنها نگذاشتی. و اون وقتی بود که پرده محمل کنار زدن، سر بریده یا ابا عبدالله حسین. بسی علم الذین ظلموا ایم قدب یا قدب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما. دعای خیر ایشون شامل حال ما، دعای ما در حق آقا اجابت بفرما. چشم ما را به جمال مبارک آقا روشن و منور بگرد، اصل ما را در دنیا با آخرت. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان ابا عبدالله الحسین کوتاه نگرد. طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگرد. به جمیع خدمتگزاران دین توفیقات روز افزون عنایت بفرما. شهدا امام شهدا رفتگان این جمع با شهدای کربلا محشور بفرما. جمیع مرزای اسلام مرزای حاضر شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان روا بگردان. مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صدق الله علی محمد و آله المعصومین.